أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در تتمه مباحث مشتق بود که در این تتمه شش مسئله مورد بررسی واقع می شود و ما تا کنون چهار مسئله را مورد بحث قرار دادیم. یکی این که آیا معنای مشتق بسیط هست یا مرکب است، و مسئله دوم این که فرق مشتق با مبدع چیست. مسئله سوم ملاک در حمل چیه، و مسئله چهارم این که تغایر مبدع با ذات در حمل چگونه ملاحظه می شود. و الان وارد مسئله پنجم می شویم که در باره قیام مبدع به ذات هست، که اصلا قیام مبدع به ذات لازم هست یا اینکه نه اصلا لازم نیست. و اگر قیام مبدع به ذات لازم هست، چه نحو قیام باید باشد، در این مسئله بحث شده. ممکن است تصور بشد ما که در بحث مشتق قائل شدیم به اینکه مشتق حقیقت هست در ذاتی که مطلق به سوی مبدع هست، دیگه چگونه در اینجا بحث بکنیم که آیا قیام مبدع به ذات لازم است یا لازم نیست. در پاسخ این سوال باید گفت که این بحث در حقیقت بحث در نحوه تلبس هست. این نحوه تلبس باید چگونه باشد، نه در اصل تلبس. در اینجا اقوال مطرح هست. قول اول گفتن که اصل قیام مبدع به ذات لازم نیست، بلکه اگر مبدع به غیر ذات هم قائم بشد کافی است. سوال ازام مثال زدن به وارد و به مقرن و به خالق. مثلا گفتن که در وارد ورد به اون ذات قائم نیست، بلکه به اون شخصی که مردم واقع میشود قیام پیدا میکنند. یا در مقرن کسی که ایجاد علم و درد میکنند، این علم و درد در مؤمن که قیام پیدا نمیکنند. در اون کسی که مورد آزار واقع میشود، در اون علم پیدا میشود. یا در خالق که میگیم خداوند متعال خالق است، این مبدع که خلقه در خود خالق قیام پیدا نمیکنه، بلکه در مخلوقات مبدع ایجاد می شود. پس گفتن اصلا قیام مبدع به ذات لازم نیست. بله، تلبس یک نحو تلبسی قطعا نیاز هست، ولی اون به این نیست که در خود ذات قیام حاصل می شود. در اساس همین نظر گفتن که ما وقتی دیدیم خداوند متکلم هست، این به این معنی که خداوند تکلم را در درختی می آفریند، در مثلا کوهی ایجاد می کند، نه اینکه این صفت تکلم در خود خداوند متعال قیام پیدا کند. این یک نظر که اصلا قیام مبدع به ذات را ضروری و لازم نمی‌داند. و می‌گوید که ممکن است در تلبس ذات به مبدع طوری باشد که مبدع به خود به خود اون ذات قائم باشد و ممکن است نه به چیز دیگری قائم باشد. این یک نظر. نظر دوم گفتن که قیام مبدأ به ذات لازمه قطعاً به خود اون ذات باید قائم بشود و این قیام هم باید حضوری باشد. مثلا میگیم عالمون، مثلا میگیم ابیزون، مثلا میگیم اسودون. اینها همین مثال هایی هستند برای قیام حضوری گفتن در اتصاف قیام به مبدأ. باید خود ذات اون مبدأ را حمل کند و حملش هم قیامش هم باید خودی باشد و لذا گفتن اسماء خداوند هم از این قبیل است. مثلا وقتی بگیم خداوند حیون، عالمون، قادرون، متکلمون، مریدون، این صفات در خداوند وجود داره و قائم به ذات خداست به نحو حلول. یک صفتی هست در خدا حلول کرده، این قول اشاعره هست و لذا اینها قائم به قدمای ثمانیه شدن. گفتن غیر از ذات خدا هشتا قدیم دیگر از ازل بوده، از ازل هم ذات خدا بوده، هم این صفات همراه خدا بوده، نحو حلول در ذات خدا. و لذا گفتن وقتی میگیم واقعا متکلم هست، دیگه به معنای این است که یک تکلم نفسی، یک کلام نفسی در ذات خدا حلول کرده و از ازل بوده. این یک قولی هست که جمله در بردارنده یک نوع شرک هم میشد، یعنی خداوند علاوه بر ذات دارای صفاتی هست که در او از ازل بوده و در او حلول هم بوده. قول سومی در مقام هست، اون هم مربوط به صاحب فصول رضوان الله علیه هست. ایشون میگه که قیام مبدأ به ذات لازم است، ولی این قیام انواع دارد، چون چهار نوع برای این قیام متذکر شدند. یکی گفتن ممکن است قیام حلولی باشد، مثلا میگیم زیدون عالم، این میگه کیف نفسانی است که در زید حلول میکنه. یا بگیم حاضر جدار و عدیز این دیوار سفید است، سفیدی قیامش حلولیه. گاهی فرمودن که قیام ممکن است صدوری باشه، مثل بگیم زیدون غاره بود، یا الله تعالی خاله بود، رازه بود. اینجا هم این ضرب و امثال جد یکی اهل قیام دارد، ولی قیامش به معنی صدوریه، قیام در همون ساعت دارد و قیامش به نحو صدوریه. نظر بودن ممکن قیام به بقول علیه باشد، نه به بقول علیه باشد، مثل مبرازوان که در واقع شده به این شخص، یا قیام به نحو بقول فیه باشد، به مقتل حسین تا روز عمره که اون زمان و مکانی که قتل واقع شده، اینجا باز اون زمان در مکان قیام پیدا میکند. قتل قیامش به نه هم رو گونفی هست. مرحوم صاحب فصول بعد از اینکه موارد را ذکر کردن، دو مورد را از قیام مبدأ به ذات استثناء کردن و فرمودن اینجا قیام ذات به مبدأ صورت نمی گیرد، ولذا اگر در اینجا مشتقی را حمل بر ذات کردیم، این حمل مجازی خواهد بود. و اون دو مورد، یکی عبارت از این است که خود اون مبدأ ذات باشد و متحد هم
با ذاتی که این مشتق را بر او حمل میکنیم نباشد. مثلا مثال زدن به بقال، کسی که خاربار فروشی میکند، خب این خود این خاربار، خود این بقله که این میفروشد خودش ذات. یا میگیم لابن، کسی که لبن میفروشد میگن لابن. یا به کسی که خرما میفروشد میگن تامر. این تمر خودش ذاته، یا متحد با فروشنده اون تمر نیست. ولذا در اینجا چون خود اون مبدأ ذات هست، لذا قیامی در کار نخواهد بود به نحو حلول یا به نحو صدور. و در این موارد میگیم که حمل لابن و تامر و بقال و امثال اینها حملش بر ذات مجازیه. دومین مورد هم جایی که مبدأ ذات باشد ولی متحد باشد با اون ذاتی که میخواهیم مشتق را بر او حمل کنیم، مثل صفات ذاتی خداوند که میگیم صفات خداوند عین ذاتشه. خب در اینجا هم میگیم خداوند عالمون، خداوند قادرون، حیون. خب در این صفات ذاتیه چون مبدأ که علم هست، قدرت هست، حیات هست، متحد هست با ذات خداوند، عینیت هست، لذا در اینجا هم مسئله قیام مبدأ به ذات نخواهد بود. و حمل این صفات بر ذات خداوند متعال مجازی هست. پس این دو مورد را ایشون قائل به مجازیت شدند، چون گفتن قیام در اینجا وجود ندارد، قیام المبدأ به ذات وجود ندارد. قول چهارم قول صاحب کفایه است که ایشون این مواردی که مرحوم صاحب فصول ذکر فرمودن که قیام حلولی، قیام صدوری، قیام به نحو وقوع علیه، قیام به نحو وقوع فیه، این موارد را قبول کردن و دو مورد دیگر هم بر اون اضافه کردن. فرمودن که در این دو مورد دیگر هم باز قیام مبدأ به ذات محقق می شود. یکی در مواردی که اون مبدأ از ذات انتزاع بشود به نحو خارج المحمول. حالا انتزاعش یا طوری هست که در خارج منشأ انتزاع دارد، مثل میگیم فوقیت، میگیم فوقون، تحتون، سابقون، لاحقون و امثال اینها، یا انتزاع به نحوی هست که منشأ انتزاع هم ندارد، اعتباری محض، مثلا میگیم زوجون، اخون و امثال اینها، یا ملکون. در این موارد که انتزاع هست، یک مبدعی را ما انتزاع می کنیم از ذات در خارج یا اعتبار می کنیم بر ذات در خارج، اینجا هم قیام المبدع به ذات محقق می شود. این یک مورد. مورد دیگر هم جایی که اتحاد باشد بین ذات و مبدأ، مثل صفات ذاتیه خداوند با ذات خدا، که اینها در خارج اتحاد دارند و عینیت هست بین صفات و ذات. و فرموده در اینجا هم قیام المبدأ به ذات صورت میگیرد و این که انه بالاترین مرتبه قیام مبدأ به ذاته، نه این که اصلا اینجا قیام در کار نیست. فرموده بر این اساس فرمایش صاحب فصول که گفته اطلاق صفات بر ذات خدا مجاز هست، فرموده این درست نیست، اینجا قطعا قیام هست، بالاترین مرتبه قیام هست، قطعا ذات خدا واجد این صفات هست، همین واجدیت کافیه در همین صدق قیام. بعد فرمودن که لایقال کسی بگد که آقا عرف این نوع قیام را قیام نمیدوند. ممکنه عقلا شما بگید که در خارج وقتی ذات خدا با این صفات متحد است و عینیت دارد، یعنی واجد این صفات است، اینجا قیام هست، بلکه مرتبه بالای قیام هست. عقلا این مطلب را میپذیریم و اشکالی ندارد، ولی عرف این را از قبیل قیام المبدأ به ذات تلقی نمی کند، ولذا مجاز خواهد بود. مرحوم صاحب کفایت جواب می دهند، می فرمایند که عرف مرجع در تشخیص معانی هست، معانی الفاظ هست. یه لفظی نمی دانیم معناش چی هست، به عرف مراجعه می کنیم، حالا یا با تبادر یا با صحت سلب و امثال اینها، با مراجعه به وجدان عرفی معنای لفظ را می فهمیم. مثلا می فهمیم که مشتق آن هست که باید مبدأ اون به ذات قیام داشته باشد. اما اینکه این معنا مصادیقش و تطبیقاتش کجاست، اینجا دیگه عرف مرجع نیست، دیگه از عرف نمیپرسیم. حالا که این معنا مشخص شده، مصادیقش هم برای ما مشخص کن، و اینجا دیگه به عقل خودمون مراجعه میکنیم. و لذا ما وقتی از عرف این معنا را گرفتیم که باید مبدأ قیام داشته باشد به ذات در مشتق، تطبیقش عقلیه. عقل میگه که در جایی که صفت در ذات به نحو عینیت باشد، اونجا هم قیام هست. حالا عرف این را مصداق تلقی بکند یا نکند. این جوابی هست که جناب محقق خراسانی صاحب کفایه فرمودن و پس فرمودن که اطلاق صفات ذاتیه خدا بر خدا مجاز نیست، بلکه حقیقته. در اینجا استاد سبحانی اشکالی دارن بر صاحب کفایه، در حقیقت دو تا اشکال کردن. اشکال اولشون این است که شما وقتی می‌فرمایید که صفات خدا متحد با ذات عینیت دارد، یه این سازگاری ندارد با قیام شی بشی. قیام شی بشی باید استعینیت باشد، باید عینیت نباشد، حالی که شما عینیت را اینجا می‌پذیرید. این یه اشکال. پس عقلا این که شما بگید هم اتحاد داره هم قیام داره، این جمع بین ضده اینه. اشکال دوم این که شما فرمودید که عرف مرجع است در تشخیص معانی الفاظ، اما در تطبیق اون معانی بر مصادیقش دیگه عرف مرجع نیست، بلکه به عقل مراجعه میکنیم. فرمودن اینم درست نیست، و شاهدش این است که علما در باب دم میگن که اگر دم را شستیم فقط رنگش موند. با اینکه عقل اونجا میگه که اینم باز دمون، اما عرف میگه نه، این رنگ دیگه، خون رفته. و علما اینجا مرجعیت عرف را پذیرفتن و گفتن که اون رنگ دیگه پاکه، اون دم نیست. پس معلوم شد که علاوه بر این که در معانی الفاظ ما باید به عرف رجوع کنیم، در مصادیق اون معانی هم باید به عرف رجوع کنیم. این دوتا اشکالی هست که ایشون مطرح کردن. و سپس خودشان در باب صفات خداوند و اطلاق صفات خداوند بر ذات چنین جواب فرمودن که اینجا مجاز نیست، و فرمودن که ما نظر لغوی قائل شدیم به این که مشتقات وضع شدن بر معنون، و منظورشون از معنون این است که در مشتقات به یه نحوی ذات هم لحاظ می شود و فرق دارد با عنوان که همون مبدأ است. خب وقتی ما این را از لغت گرفتیم و گفتیم موضوع له مشتق معنونه، خب در اینجا یک نوع دوئیتی فرض می شد بین عنوان و بین ذات، بین اون مبدأ و ذات. و به همین معنا هم در مورد خداوند کار میگیریم که این یه ذاتی هست و یه مبدعی بر او حمل میشود، ولی این مراد استعمالیه. چون برهان قائم شده که در خداوند ذات عین صفاته و صفات عین ذاته، صفات زائد بر ذات نیست بلکه عین ذاته، اون وقت این مراد استعمالی مراد جدی نخواهد بود. چون معنای این صفات در مرحله مراد استعمالی عوض نمی شود، دیگه مجازیتی در کار نخواهد بود. اما از نظر عقیدتی هم این مشکلی ایجاد نمی کند، چون مطابق مراد جدی نخواهد بود. به نظر ما اشکال استاد سبحانی بر صاحب کفایه قابل جواب هست. اینکه ایشون فرمودن اتحاد با قیام شی به شی سازگاری ندارد، عرض میکنیم که از نظر لفظی سازگاری ندارد، ولی اینجا نظر به لبه. چون این کسی که میگد باید ذات قیام داشته باشد به مبدا، نظرش به واجدیته، نه نظرش این است که باید حتما تغایری در کار باشد. و اینکه فرمودن عرف مرجع هست هم در تشخیص معانی الفاظ هم در تطبیق اون معانی بر مصادیق خودش، اینجا هم عرض میکنیم نه، این هم قابل اشکاله. برای اینکه وقتی معنا روشن شد، حالا عرف بپذیرد مصداق بودن را یا نپذیرد مسامحتن، این مسامحه معتبر نخواهد بود. خب بنابراین ما همون جواب صاحب کفایه را میپذیریم که در موارد صدق اسماء خداوند، صفات خداوند بر ذات خدا، اینجا قیام المبدأ به ذات حقیقتا وجود دارد و این ارقام مراتب قیام هست، نه اینکه قیامی در کار نباشد. اما مسئله ششم که آخرین مسئله است در تتمه مباحث مشتق، و اون هم راجع به مجاز در اسناد و مجاز در کلمه در مشتق هست. در مثل این مثال که میگیم المیزاب و جارن، ناودان جاری هست، در اینجا قطعا یک مجازیتی صورت گرفته، برای اینکه جریان در حقیقت وصف آب هست که الان اینجا اسناد داده شده به میزاب. ولی سوال این است که این مجازیتی که صورت گرفته مجاز در کلمه هست یا مجاز در اسناد هست؟ ظاهر کلام مرحوم صاحب فصول آنچنان که صاحب کفایه می‌فرمایند این است که در این مورد مجاز در کلمه صورت گرفته، یعنی اینکه کلمه مشتق وضع شده برای مواردی که اسناد حقیقی باشد، و اینجا چون اسناد حقیقی نیست، اسناد جریان به میزاب حقیقی نیست، پس بنابراین اینجا مجازیت صورت گرفته در خود جارن، در خود مشتق. مشتق در غیر موضوع له خودش استعمال شده. ولی نظر مرحوم آخوند و خراسانی این است که نه، اینجا مجاز در کلمه صورت نگرفته، مشتق وضع شده برای تلبس ذات به مبدا، و اینجا در موضوع له خودش استعمال شده که یه ذاتی متلبس به مبدا هست. اما اینکه اون ذات تلبسش حقیقی باشد یا معل واسطه باشد، اون داخل معنای مشتق نیست. معنای مشتق این است یه ذاتی باشه متلبس به مبدأ شده باشد، و این یه ذاتی هست که همون میزاب متلبس شده به جریان. پس اینجا مجاز در کلمه صورت نگرفته و مشتق از موضوع له خودش خارج نشده. بله اینجا مجاز صورت گرفته ولی مجاز در اسناده، یعنی اینکه این جریان را ما به موضوعی که ذاتاً دارای این وصف هست اسناد ندادیم، به چیزی دیگری اسناد دادیم. این میشد مجاز در اسناد، مجاز در کلمه صورت نمیگیرد. مرحوم آغازیای عراقی رضوان الله علیه در اینجا نظر سومی دادن. ایشون میفرمایند نه مجاز در کلمه صورت میگیرد اینجا که موضوع له مشتق عوض بشد، نه مجاز در اسناد، اسنادم درسته، فقط مجازیتی که صورت گرفته در این است که ما غیر موضوع را داخل مصداق موضوع کردیم که موضوع جریان ما هست. ما آمدیم میزاب را هم یک مصداقی از ما قرار دادیم ادعا هم. و اصولا در مجازها چنان که سکاکی و برخی دیگر از بزرگان فرمودن، مجاز مجاز ادعایی هست. جعل ما لیس به مصداقن مصداقن هست. و ایشون فرماین مجازیت در اینجا در این ناحیه جعل ما لیس به موضوعن موضوعن صورت گرفته. چیزی که موضوع نبوده او را هم ما فردی از موضوع تلقی کردیم، که میزاب را هم یک مصداقی برای ما تلقی کردیم، و لذا مجازیتی در اون دو ناحیه صورت نگرفته بلکه مجاز در این ناحیه هست. این هم نظر ایشون ظاهرا نظر مرحوم آغازیای عراقی دقیق تر از نظر مرحوم صاحب فصول و مرحوم صاحب کفایه هست. با این بحث می رسیم به آخر مباحث مشتق و همچنین پایان مباحث مقدماتی اصول. یقع الکلام فی المقصد الاول فی الاوامر انشاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.